ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان گرامی، این برنامه را آغاز میکنیم. نخست خبرهای افغانستان و جهان. دونالد ترامپ روز دوشنبه با ادای مراسم تحلیف به حیث 47مین رئیس جمهور آمریکا دوره دوم ریاست جمهوری خود را آغاز کرد. آقای ترامپ بعد از اینکه دفتر ریاست جمهوری در قصر سفید را از جو بایدن تسلیم شد، برای مراسم تحلیف به مقر کنگره رفت. ترامپ در نخستین سخنرانی خود بعد از تحلیف گفت: تدابیر امنیتی در امتداد سرحدات جنوبی آمریکا را شدت می‌بخشد. در این مورد در همین برنامه صحبت مفصلی داره. رئیس یک سازمان عمده امدادرسان هشدار می‌دهد که کاهش کمک‌های بین‌المللی به افغانستان بزرگترین تهدید برای زنان این کشور محسوب می‌شود. یان اگلند، سکرتر جنرال شورای مهاجرت نروژ، روز دوشنبه هنگام دیدار از هرات گفت که کاهش کمک‌های مالی دولت‌ها و سازمان‌های کمک‌رسان از همه بیشتر زنان افغان را متاثر می‌سازد. شورای مهاجرت نروژ سال گذشته با 216 هزار از افغان‌ها کمک کرده که نصف آنها زنان بودند. با برگشت طالبان به قدرت در تابستان سال 2021 و کاهش کمک‌های بین‌المللی، میلیون‌ها تن در افغانستان به فقر و گرسنگی دچار شدند. سفیر چین در کابل روز دوشنبه به مناسبت 70مین سالروز رابط دو کشور گفته است که پکن به سیاست دوستی با افغانستان ادامه می‌دهد. حافظ ضیا احمد تکل، معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان، در پیام خود در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق نوشت: در محفلی که به این مناسبت در مقر وزارت دایر شد، شیر محمد عباس استانگزای، معین سیاسی و دیگر مقامات وزارت خارجه و همچنین ژاو شینگ، سفیر چین و دیپلماتان این کشور اشتراک کردند. به اساس گزارش خبرگزاری دولتی باختر، سفیر چین به این مناسبت گفته که دو کشور در طول تاریخ و بدون در نظر داشت شرایط زمانی رابط خوبی داشتند و پکن به سیاست دوستی با کابل ادامه خواهد داد. سفیر چین یک بار دیگر از آمریکا خواستار شد که دارایی‌های منجمد شده افغانستان را آزاد کند. حکومت طالبان هرچند رابط بسیار نزدیک با چین و دیگر کشورهای منطقه دارد، اما هنوز از سوی هیچ کشور جهان به رسمیت شناخته نشده است. افسانه ابراهیمی، مسئول قنصلگری ها در وزارت خارجه ایران، روز دوشنبه گفت که این کشور آمادگی دارد که قنصلگری افغانستان را در شهر بیرجند در ولایت خراسان جنوبی بکشاید. خبرگزاری مهر گزارش داد که این مقام ایرانی همچنین گفته که گشایش قنصلگری افغانستان در بیرجند خواست وزارت خارجه ایران نیز است. خانم ابراهیمی گفته که افغانستان می تواند دو قنصلگری دیگر در ایران داشته باشد و این موضوع میان جانبین مطرح بحث شده است. ایران قنصلگری افغانستان در مشهد را به نمایندگان طالبان سپرده و نماینده آنها را به عنوان سرپرست سفارت افغانستان در تهران نیز پذیرفته است. با اینکه تهران حکومت طالبان را به رسمیت نمی شناسد، اما به خصوص رابط تجارتی خود را با این حکومت گسترش داده است. مقامات ایران گفتند که صادرات این کشور به افغانستان در سال 2024 نسبت به گذشته چندین برابر افزایش یافت و به بیش از 3 میلیارد دلار رسید. قمندان پلیس ولسوالی زابل ولایت سیستان بلوچستان ایران میگوید که در روزهای اخیر تقریبا 300 افغان بدون مدرک در این منطقه بازداشت شدند. حمید نوری روز دوشنبه به خبرگزاری دولتی ایرنا گفت که این افراد ضمن برنامه تقویت امنیت اجتماعی دستگیر شدند. هرچند درباره هویت افراد بازداشت شده معلومات داده نشده، ولی روند بازداشت و اخراج پناهجویان افغان از ایران با سرعت ادامه دارد. مقامات ولایت سیستان بلوچستان قبلا نیز از بازداشت حدود 400 مهاجر غیرقانونی در زاهدان و مناطق ماحول خبر داده بودند. مقامات ایران گفتند که در سال جاری هجری شمسی حدود 2.5 میلیون مهاجر افغان را اخراج می‌کنند. ولینزی گراهام، سناتور جمهوری‌خواه آمریکا و متحد دیرینه ترامپ، از رئیس جمهور ترامپ خواستار شد که بر تأسیسات اتمی ایران حمله کند. آقای گراهام در گفتگو با شبکه خبری سی بی اس گفت: فرصت از بین بردن برنامه اتمی ایران از طریق تلاش‌های سیاسی 1 در تریلیون است، اما احتمال از بین بردن آن با حمایت آمریکا و اقدام نظامی اسرائیل 90% است. آقای گراهام وعده نمود که با رئیس جمهور ترامپ مشوره خواهد کرد تا از وضعیت کنونی برای از بین بردن برنامه اتمی ایران استفاده شود. چون به گفته وی حکومت ایران در موقعیت خیلی ضعیف قرار دارد. به اساس گزارش پولیتیکو، ارزیابی انجمنهای سیاسی در واشنگتن نشان می دهد که جمهوری اسلامی ایران عملاً در آستانه دستیابی به اسلحه اتمی قرار دارد و به باور سناتور گرهام مسائل دیپلماتیک از پیشرفت این کشور به سوی تولید اسلحه اتمی جلوگیری کرده نمی تواند. شنوندگان گرامی، خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در بخش اعظم این ساعت دو برنامه هفتوار رادیو آزادی هوای تازه برای جوانان و صنف درسی به نشر می رسد. اما پیش از آن مطالب دیگری هم داریم.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
دونالد ترامپ روز دوشنبه با ادای مراسم تحلیف به حیث 47مین رئیس جمهور آمریکا دوره دوم ریاست جمهوری خود را آغاز کرد. آقای ترامپ بعد از اینکه دفتر ریاست جمهوری در قصر سفید را از جو بایدن تسلیم شد، برای مراسم تحلیف به مقر کنگره رفت. سلطان محمد سرور موضوع را دنبال کرده است.
دونالد ترامپ روز دوشنبه هنگام مراسم تحلیف خود به حیث 47مین رئیس جمهور آمریکا گفت عصر طلایی آمریکا سر از امروز آغاز می شود و گفت که آمریکا به سوی شگوفایی و رشد رو خواهد آورد و از سوی جهانیان محترم شمرده خواهد شد.
The golden age of America begins right now. From this day forward, our country will flourish and be respected again all over the world.
رئیس جمهور ترامپ گفت که اجازه نخواهد داد که از آمریکا سوء استفاده شود. و ای گفت اولویت ما این خواهد بود که یک دولت با افتخار، پیروز و موفق بسازیم. رئیس جمهور جدید افزود که عقب گرد آمریکا خاتمه یافته است. او در سخنرانی خود بیشتر روی مسائل داخلی آمریکا تمرکز کرد و با اعضای کشورهای دیگر جهان به شمول افغانستان تماس نگرفت. این در حالی است که وی در سخنرانی روز یکشنبه خود در آستانه مراسم تحلیف گفت که تجهیزات نظامی آمریکا را که در افغانستان باقی مانده پس خواهد گرفت. وی در سخنرانی روز یکشنبه خود از کانال پاناما نیز یادآور شده بود و روز دوشنبه هنگام مراسم تحلیف نیز یک بار دیگر به این موضوع اشاره کرد و گفت که این کانال را از پاناما پس خواهد گرفت. هاشم وحدتیار، کارشناس مسائل سیاسی مقیم واشنگتن، میگوید از یک سو سخنرانی روز دوشنبه ترامپ بسیار مفصل نبود و از سوی دیگر افغانستان دیگر در اولویات آمریکا قرار ندارد.
مسئله افغانستان برای آمریکا دیگر حل هست و دوسیه افغانستان بسته هست برای آمریکایی ها، به خاطر که همی آقای دونالد ترامپ بود که در دوره اول ریاست جمهوری خود با طالبا قرار داد در دوحه امساک.
آقای ترامپ یک روز قبل از مراسم تحلیف در سخنرانی روز یکشنبه خود طالبان را دشمنان مایوس خوانده و اداره رئیس جمهور سابق جو بایدن را به سپردن تجهیزات نظامی به ارزش میلیاردها دلار به طالبان متهم کرد. در این حال سناتور سرشناس لینس گراهام در یک مصاحبه خود روز یکشنبه گفت که آمریکا با خطر بی سابقه حضور داعش در افغانستان روبروست و ای به شبکه خبری CBS گفت هیچگاه درباره این که به خاک ما حمله شود به اندازه‌ای که امروز نگرانم قبلا نبودم. رئیس جمهور ترامپ در سخنرانی خود حین مراسم تحلیف و امضای برخی از فرمانهای اجرایی نیز اشاره کرد. او گفت که گروه‌های قاچاق مواد مخدر در فهرست سازمان‌های تروریستی شامل خواهند شد و در امتداد سرحدات جنوبی آمریکا حالت اضطراری ملی اعلان خواهد شد.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
برنامه جهانی غذا WFP می گوید که قیمت مواد خوراکی و مواد سوخت در هفته دوم ماه جاری میلادی در افغانستان افزایش یافته است. WFP در گزارش روز گذشته خود دلیل این افزایش را کاهش 4.2% ارزش پول افغانی در مقابل دلار آمریکایی می خواند. بیشتر در گزارش خالده تحسین.
در حالی که در زمستان سرد امسال دسترخوان بسیاری افغان‌ها خالی‌تر از قبل است، افزایش قیمت مواد غذایی زندگی را برای آنان به نبرد دشوار برای بقا تبدیل کرده است. برنامه جهانی غذا WFP می‌گوید که در هفته دوم ماه جاری میلادی با جز از نان و پیاز قیمت تمام مواد غذایی در افغانستان بلند رفته است. WFP در گزارش روز یکشنبه 19 جنوری دلیل این افزایش را کاهش 4.2% ارزش پول افغانی در برابر دلار خوانده است. در ادامه آمده که بر علاوه افزایش در قیمت مواد خوراکی، نرخ مواد سوخت نیز در هفته دوم ماه جاری میلادی در افغانستان افزایش داشته است. برنامه جهانی غذا گفته که قیمت مواد سوختی در زمستان که معمولاً برای وسایل گرمایشی و پخت و پز استفاده می شود، بجز چوب بلوط که قیمت ثابت داشته، سایر اقلام سوختی از قبیل انواع دیگر چوب‌ها، زغال سنگ و تیل بلند رفته است. در این گزارش آمده که در عین زمان فرصت‌های کاری در افغانستان کاهش یافته. زمستان سخت، کمبود منابع مالی، افزایش قیمت‌ها و بیکاری زندگی بسیاری از خانواده‌های افغان را تحت فشار قرار داده است. رحمان الدین باشنده ولایت کندز روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت که 8 فرزند دارد و پول برای خرید مواد غذایی و سوخت ندارد.
در صورتی که پول باشه آدم برای یک چیز بخره، نرخ‌ها به اوج خود بالا رسیده. این چندین روز است چیزی نداشتیم. نگم من همیار خودم دمیور آل روز خود هستم. ولی اگر در کل خانه مگه مواد سوخت داشته باشم یا مواد آشویی داشته باشم یا چیزی داشته باشم، نرخ بالا رفته، نرخ از حد گذشته بالا رفته. هر روزی که برف میباره، هر روزی که اندک چیز میشه، دلار به کجا میرسه، نرخ به کجا میرسه. باز اگر دلار پایین هم شوه، نرخ پایین نمیشه. با خدا قسم است اگر همیار من چیزی به خوردن داشته باشم.
همچنان عبدالرحیم باشنده شهر کابل به رادیو آزادی گفت
چند روزی که میشه نرخا روز به روز بلند رفته میره. مثال که زمستان است، زمستان بسیار سرد هم آمده، برفباری هم است، اولش خود چوب بلوط پیدا نمیشه. اگر پیدا هم شوه 13,000 14,000. همه قسم تماما مواد خوراکی، مثلا آرد است، برنج است، روغن است، هر کدام از این به مو اندازه‌ای که در گذشته بوده نیست. با آمدن زمستان اینا روز به روز قیمت شده رفته.
در این حال فیزالله، یک دکاندار از ولایت ننگرهار، دوشنبه در پیوند به بلند رفتن نرخ‌ها به رادیو آزادی گفت
نن پننگرهار ولایت که خوراکی توکنه
امروز نرخ مواد غذایی بلند رفته، چون دلار بلند رفته در برابر افغانی. یک بوجی آرد تاجیکی 1400 افغانی و یک بوجی آرد وطنی 1350 افغانی، یک بوشک روغن دلیتره 1010 افغانی و یک بوجی بوره 2350 افغانی و مواد خوراکی دیگر هم کم اضافه شده است.
این در حال است که دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا پیش از این به تاریخ 6 جنوری در گزارش خود ابراز نگرانی کرده که در سال روان میلادی 22.9 میلیون افغان یا نیمه از نفوس افغانستان به کمک‌های بشری نیاز دارند. با آن هم اوچا به تاریخ 12 ماه جاری میلادی گفت که از جنوری تا مارس سال 2025 میلادی برخی از کمک‌های مهم صحی، آموزشی، غذا و سرپناه به علت نبود بودجه با خطر قطع شدن مواجهند.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی. شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه‌های دیگر مهمان خانه‌های شما هستیم. در این هفته هوای تازه روی دو موضوع مکث کرده است. در قسمت اول برنامه حرف‌های پروانه عارفی، جوان ورزشکار معلول را که فعلاً در کشور کانادا زندگی می‌کند، می‌شنویم. و در قسمت دوم برنامه در این مورد بحث می‌کنیم که چرا بعض جوانان از ریزش موهایشان شکایت دارند، چرا در سن جوانی با این مشکل روبرو می شویم. و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با دکتر محمد صبور صابر، متخصص امراض جلدی و زیبایی، انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. پروانه عارفی در شهر کابل تولد شده است. مکتب را در یکی از لیسه های کابل به اتمام رسانیده و در رشته کامپیوتر ساینس درس می‌خواند. اما متاسفانه با سقوط حکومت مجبور شد مهاجر شود. او میگوید مدت 12 سال می شود که در رشته های مختلف ورزشی تمرین می کند.
ما یکی از رشته های کامپیوتر ساینس که سال اولم در کابل بود با آمدن طالبا نتانستم که ادامه بتام و از کابل ما بیرون شدم. تقریبا 12 سال میشه که من رشته های مختلف ورزشی تمرین میکنم. اولین رشته ما رشته پاورلیفتینگ بود که در رشته پاورلیفتینگ من علاقمندی پیدا کردم و از این معلولیتی که من با وجود خود داشتم ناتوانی هیچ وقت ناتوانی از این احساس نکردم در وجود خود و من امور رشته که زیاد علاقمندش بودم و با تمریناتش ادامه دادم و حضب تیم خود پارالمپیک بودم و در رشته پاورلیفتینگ اولین خانمی بودم که من تمرین میکردم و در تلاش های ازی بودم و که بتانم قهرمانی را در افغانستان نه در سطح جهان من یک قهرمان باشم. رشته بعدی من که رشته بسکتبال بود سر از اینکه ما پاورلیفتینگ میکردم و هفته 2 روز ما به بسکتبال میرفتم و همزمان بسکتبال و پاورلیفتینگ ما ادامه میدادم. هفته 2 روز ما در پاورلیفتینگ تمرین میکردم، هفته 2 روز دیگر ما در کمیته خود سلیم سرخ تمرین میکردم و در رشته بسکتبال. و سر ازی تازه ما خودم تقریبا 2 سال میشد که کپیتان تیم همبال تیم دخترای معلول در افغانستان به خود پارالمپیک معلولین ما کپیتان شده بودم.
پروانه عارفی میگوید هر معلول حق دارد 3 رشته ورزشی را انتخاب کند. او نیز در 3 رشته تمرین کرده است و یکی از رشته های مورد علاقه وی پاورلیفتینگ می باشد.
هر معلول حق داره که 3 رشته ورزشی را انتخاب کنه و هیچ تنها پارالمپیک افغانستان نداده است که در سطح جهان هیچ بر معلولین داده شده است که هر معلول باید 3 رشته ورزشی را بتانه انتخاب کنه و در رشته های مختلف که من بسکتبال انتخاب کردم یکی از رشته هایی که من زیاد علاقمندی به او داشتم و رشته پاورلیفتینگ بود و میخواستم که در سطح جهان چی داخل افغانستان باشه یا بیرون از افغانستان من اولین قهرمان خانمایی که در بخش پاورلیفتینگ باشم و تو کسی نبود که در داخل افغانستان با من رقابت کنه و من تا آخرین تلاشای خودم میکردم و تا امروز هم من در تلاش همی هستم که من یک قهرمانی بانم که تا کس آماده نباشه که در مقابل من رقابت کنه و من بسیار زیاد خواستم و که بعض بانوایی که در هرات داشتیم ما یا در کابل داشتیم ما ازشان زیادتر خواستم که بیاین هم تیم ما شوان با رشته که من تمرین میکنم یا هم تمرین کنن بتانن که یک قهرمان خوب در افغانستان باشن.
پروانه میگوید زمانی که دکتران به وی گفتن که اگر میخواهد به پای خود استاد شود بر علاوه این که تداوی میکند ورزش را همچنان آغاز کند، او تصمیم گرفت تا در یکی از رشته های ورزشی تمرینات خود را آغاز کند.
وقتی که من با دکترهایم در سلیم سرخ کابل که من دیدم و بر من فیزیوتراپی دادن و گفتنی که باید است پالی فیزیوتراپی تو ورزشم کنی تا که بتانی با پایت استاده شایی و من یکانه تصمیمی را گرفتم که باید اسم ورزش کنم، علاقمندی به ورزش پیدا کردم و کمیته خود سلیم سرخ یک تیم ورزشی داشت که تیم ویلچر بسکتبال از اینکه با ما تدایی میکرد و امکانات زیادتر بر ما میداد و سر ما تلاش میکرد که تا ما با پای خود استاد شویم باید یک تیم ورزشی هم داشت و در پالی ازی که من با پای خود استاده شده بودم و بسیار با شوق علاقمندی زیادتری که هفته هایی که بر ما گفته میشد و من میرفتم هنج تمرین میکردم و تعداد ورزشکارای ما در افغانستان زیادتر بود، تقریبا 400 نفر طبقه اوناس ذکر داشتیم ما در در رشته بسکتبال که بیرون از کابل و داخل کابل بود، تیم که هر سال ما میتونستیم مسابقات ولایتی در بین تیم خود داشته باشیم.
پروانه عارفی با وجود این که در خانواده با مخالفت‌های زیاد روبرو شده است، اما باز هم برای خود ادامه داده است.
از یک خانواده ما بسیار قیدگیر بود و اجازه نمیداد که من با مو خواسته که دارم برسم. بازم من از اینکه من تلاش زیادتری میکردم نمیبودم که کسی مانی ترقی و پیشرفتم شوه. حتی زیادتر کسی که در خانه من رمایت میکردم مادر جانم بود و بعض وقت پدرم هم بود، اما وقتی که برادرم زیاد فشار میارد و پدرم هم دمی فکر می بود از این که مشکلات زندگی ما زیادتر شوه، دمی تلاش میکرد که مرا مانی شوه نبونه که من از خانه برایم. و اگر من از خانه هم که بیرون می شدم با بسیار ترس و با بسیار حالت خراب من برامدم می رفتم و جایی که می رفتم، روزی که من یک مسابقه می داشتم و یا یک تمرین می داشتم، بسیار بالات خراب، یعنی اونجا که خدا می رساندم و مسابقات ما دیر می شد و لحظه به لحظه من به فکر خانه می بودم که چند بجه خانه می رسم و چند ساعت می رسم و کدوم حالت در خانه سر من می آیم. وقتی که به خانه می رسیدم اوضاع رو می دیدم و بار بار مادرم زنگ می زدم و ازش می خواستم که اگر مرا پرسان کدن بگوی که باش بس خانه است یا به یک کاری مصروف است می آیه. و ساعت ما قید می کردم به تلاش همی می بودم که زودتر خودم به خانه برسانم دیگه، یعنی حالت خرابی رو زیادتر دیدیم.
پروانه می گوید یگانه مشوق وی مادرش می باشد، اما بعد از این که ازدواج کرد همسرش نیز او را حمایت می کند.
مادر جانم همیشه بالای من افتخار کردن و مادر جانم همیشه مرا تشویق می کرد و در هر حالت که می بود بر من می گفت که تو می تانی موفق شی، تو می تانی یک قهرمان خوب باشی و تو در زندگی زیادتر تلاش می کنی. همیشه هیر بر من می گفت که دختر من در زندگی یک قهرمان می مانه. بعد از مادر جانم وقتی که من ازدواج کردم و به خانه همسرم آمدم و بعد از این حمایت کننده من همسرم بود که تا هم روزه مرا حمایت میکنه، تشویق میکنه و به می تلاش است که در هر حالت من با او خواسته که دارم با او خواسته خود من برسم و تا هم روزه به می فکر است که باید از پار المپیک مرا حمایت کنه و المپیک جهان به من توجه کنه و مرا زیادتر زیادتر تشویق کنه و حمایتم کنن که تا من بتانم به قهرمانی های بالای من دسترسی پیدا کنم و از طریق جهان و سطح جهان پارالمپیک جهان ما تشویق شوم.
معلولیت ناتوانی نیست و هر جوان معلول می تواند مانند سایر جوانان تلاش کند، کار کند و خود را به آرزوها و اهدافش برساند. پروانه عارفی به این باور است.
معلولیت هیچ وقت ناتوانی نیست. معلولیت تنها در افغانستان نه، که بیرون از افغانستان و داخل افغانستان ما دیدیم که کسی که معلولیت داشته است ولو که زهر سی وجود بوده است هیچ وقت مانع ترقی پیشرفتش در زندگی نشده است. و طبقه معلولین کسایی هستند که تا آخرین نفسه خود کوشش کردن که اگر دو دست دو پایشان کار نکده از بازم همو خواست روزوی که بوده از با هاشاری چشمان خود امو خواست خود براورده کردن و با رمزی که در دستشان بود از با او رمز واتنستن که به موفقیت خود برسن و اگر چشمشان دید نداشت از بازم تلاش کردن که با دو دست خود دید خدا نمایان کنن، بگوین که اگر دو چشم ما دیده نمیتونه ما از طریق دو دست خود استفاده میکنیم. وقتی که ما تلاش به یک کار کردیم و به کار دوم هم در تلاش زیادتری بودیم که باید از ما حور به دست بیارم و هیچ وقت نگفتیم که ناتوانستم، همیشه ما خود گفتیم توانستم.
پروانه که فعلا در کشور کانادا به تمرینات خود ادامه می دهد می گوید تلاش می کند تا روز شود که در سطح جهان در رشته دلخواه خود قهرمان شود
و فعلا هم که ما هفته دروس ما بعد تمرین میرم و که در رشته بسکتبال در بین تیم خود حل برتا که مرا پیدا کردیم و در تلاش ازی هستم که من در بین تیم ازی ها بتانم یک قرمانی را به دست بیارم و هفته دروس همراهشان تمرین دارم و خوشبختانه که من را پیدا کردم همراهشان و واقعا ما آمادگی ازی را گرفتم که من همراه ازی ها به مسابقات برم و فعلا هم که در جستجوی ازی هستم که بعض اسنادهای مست تکمیل شوه و ما کارت اولمپیک به دست بیارم و بتانم رشته های پاورلفتنگ که رشته های مورد علاقه ما هسته که من آرزوی زیادتر دارم در رشته پاورلفتنگ قهرمان خوبتر باشم.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کند؟ چی کار می کنید و برای آینده چی برنامه هایی دارید؟
تفلکایم دو تا ام بخی 2000 خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه ام سن فیازی مکتب از اونمو ماش 3.5 هزار
تو وقت شده ما به حساب ده قلمال تاوان دادن 50000 60000 دیگه قوی دارم
چون درس خواندیم تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات رو با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221124601.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی، به خصوص برنامه هوای تازه، رسیدیم به قسمت دوم برنامه. چرا بعضی جوانان از ریزش موهایشان شکایت دارند؟
فشارهایی که روی یک جوان می باشه، استرسی که می داشته باشه یک جوان، بالاخره تشویشی که می کند اونمو تاثیر می کند که موها ریزش کنه و موها برن از سر کم شوند.
چرا در سن جوانی با این مشکل روبرو می شویم؟
ریزش موی خود از یکان تا 30 سال، بعضی ارسی هم ریزش مو را دارن، از یکان تا می افسردگی و جیگرخونی.
و راه حل این مشکل چیست؟
باید تداوی شروع کنه. متاسفانه تداوی موی تداوی مقطعی نیست، تداوی دوامدار کار داره. اگه تداوی موی شروع میکنن، خصوصا به خاطر تشخیص ارسی هورمونی، باید دوامدار تداوی ادامه داده شه.
روی این موضوع بحث میکنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با دکتر محمد صبور صابر، متخصص امراض جلدی و زیبایی، انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. در قدیما ریزش مو از سینین بالا آغاز می شد و گفته می شد که ریزش مو نشانه و علایم میانسالی یا پیری است. اما در این اواخر ریزش مو در بین جوانان افزایش یافته است و جوانان زیاده از موی روی شکایت دارند. شبنم نعیمی، یک تن از جوانان شهر کابل، به این عقیده است که ریزش مو عوامل مختلف دارد، اما یکی از دلایل عمده آن استرس و تشوشات روانی است.
فشارهایی که روی یک جوان می باشه، استرسی که می داشته باشه یک جوان، بالاخره تشویشی که می کند او باعث میشه که، شاید خودم هم اینو تجربه کرده باشم، یک چیز است که اگر در زندگی ما تشویش کنیم یا با یک موضوعی که داریم راه حل پیدا کرده نتانیم، اونمو تاثیر میکنه که موها ریزش کنه. ما در کشور زندگی میکنیم که نه طفل ما، نه جوان ما، نه نوجوان ما مثلا حالت روی خوبتر نداریم. زیادتر جوان ها بیکار هستن، اگر بیکار هم نیستن مصروف درس هستن، اونمو امکانات تحصیلی خود برآورده کرده نمیتونن. فشار میآید و امکان این میره که اونمو ریزش مو داشته باشن و موهای خود را از دست بدن.
نم همچنان افزود که چند ماه هست از ریزش موهایش رنج میبرد. او میگوید قبلا هیچگاه چنین حالت را تجربه نکرده بود.
دلیلی که مثلا از خودم را میفهم که چون تو اینم قدر وقتی که بود مثلا ما ریزش مو هیچ وقت نداشتیم، هیچ وقت. یکی که مثلا خود هم مشکلات روحی هم مشکلات روانی بود، روی این موضوع زیادتر فکر کردیم، زیادتر حتی مثلا شب خواب نبردیم. وقتی که من نزد دکتر هم مراجعه کردم، برام گفتن که فشار روحی بوده.
استفاده از شامپوهای بی کیفیت نیز باعث ریزش موها در جوانان می شود. سید مهدی سادات، یکی از جوانان شهر کابل، میگوید جوانان نباید از شامپوهای کم کیفیت استفاده کنند.
چون استفاده شامپو از دیگر کشورهای خارج که می از کمپانی فرق میکنه، اصلی و بدل می. اونایی که از دیگر کشورها می، بعضی جایی که می کیفیتش خیلی پایین نسبت به استفاده کشورهای دیگه. اما تنها خارج میکنم که از همیشه از یک شامپو استفاده کنم، یک چیزی کیفیت بالا رو بگیرم برای خودم انتخاب کنم. اگر تغییر بده، مثلا یک بار از یک شامپو دیگه برای دیگر شامپو استفاده کنه، 100% تغییر میکنه. اگر مثلا یک شامپو رو دقیق استفاده کنه، یک شامپو خوبتر از کمپانی بالا باشه، و باز برای میروی که مشکل ایجاد نکنه.
سجاد افشار در شهر کابل فروشنده است. او به این عقیده است که بعضن ریزش موها در بین جوانان ارثی بوده و اگر والدین این مشکل را داشته باشند، موهای فرزندانشان نیز قبل از وقت یا در سن جوانی به ریزش آغاز می کند.
ولد نم ریزش موی خود از یکان تا ارسی است، بعضی ها ارسی همید ریزش مورا دارن، از یکان تا همید افسردگی و جیگرخونی و ناراحتی و تشویش چیز هم باعث از این میشه که ریزش موی پیدا کنم. ارسی هم بودم ایتانو بلی هم.
بیژن قادری میگوید از سن 18 سالگی موهایش به ریزش آغاز کرد و تا سن 20 سالگی موهای خود را کاملا از دست داد. از خودش میشنویم.
قبلا موی خود از دست داده بود، کم موی شده بودم. از اینکه من علاقه بسیار زیاد به داشتن موی داشتم، دوباره مراجعه کردم به شفاخانه شهر کابل. بعد از بررسی گفتن که مویش ما قابل کشت دارم و من دوباره ترانسپلانت کردم. یک و نیم سال میشه من عملیات کردیم، ولی چون مویای من ضعیف بود، درست روش نکرده، ولی باز هم من راضی هستم و در حدود من دوباره موی خود به دست آوردیم.
عاطفه نورستانی مادر چند فرزند است. او میگوید در زمانه قدیم ریزش موها بین جوانان به ندرت دیده می شد، چرا که برای شستشوی موها از مواد طبیعی استفاده می کردند.
در قدیم زیادتر از مواد طبیعی مردم استفاده میکردن. مثلا نمیفهمیم شامپوهایی که به وارد مملکت ما میشه تا چی اندازه فیصدی مواد زوستن درد است. شاید بیکیفیت ترین شامپو را هم ما داشته باشیم، سبب ریزش موی، سبب سفید شدن میشه. در حال که سابق مردم زیادتر از تخم مرغ، از ماست، دوغ و گلسرشو استفاده میکردن. و از طرف دیگه انفجارات که اینجا شد، بمهایی که اینجا استفاده شد، اینا هم تاثیرگذار هستند به نظر من، چون این مسائل سالهای قبل وجود نداشت در جامعه.
دوستان عزیز، عوامل ریزش مو در جوانان چیست و چی باید کرد تا در سن جوانی از ریزش مو جلوگیری کنیم؟ برای پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با دکتر محمد صبور صابر، متخصص امراض جلدی و زیبایی انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب دکتر صاحب، میشه برای ما بگوین که عوامل ریزش مو بین جوانان چی هست؟
مو در اثر امراض مختلف ریزش میکنه. عوامل زیاد است که در سنین مختلف فرق میکنه، پیش جنسای مختلف فرق میکنه. مثلا خانما عوامل خود داره در مویرویشان و آقایان عوامل خاص خودشان است که پیششان زیاد موجود میباشه. در خانما معمولا یک از عوامل عمده از اینا کمخونی است. عامل دوم پیش خانما که است تغییرات هورمون است. در عین سن بلوغ که است تا منیپوز یا یسگی، تا او وقت همیشه خانم در بحران هورمونی قرار می گیرد. اکثر وقت تا اکتاد خانم ها که سبب می شود امانه که هورمون های مردانه بلند برود، سبب ضعیف شدن نازک شدن موی می شه. اکتاد امراض مثل امراض تایراید و مثل دیابت و مثل امراض که تغذیه خراب می کنه هم سبب ریزش موی می شه. از همه مهمتر که پیش خانم ها یکی از عوامل که شناخته شده استرس یا فشارهای روانی است. زمانی که خانم استرس می گیرد، دوامدار استرس های طولانی سبب می شه تا موی ریزش موی پیشان زیاد شود. و پیش خانم ها معمولا علت دیگه موی روی که از خود حمل و شیردهی و ولی پیش مردا علت خاص خود داره، خصوصا قص قسمت پیشانی تا فرق سر که موی کم میشه، ایره اندروژنتیک یا ارسی هورمونی میگه که یک ارسیت مساعد پیش مرد موجود میباشه، یعنی امو فولیکول یا کیسه موی زده مقابل هورمون جنسی حساس میباشه. زمانی که یک فرد به بلوغ میرسه، آهسته آهسته با تغییر حالت یک تعداد هورمونا در قسمت فولیکول موی یا بیخ موی هورمونای مردانه از شکل غیر فعالشون به شکل فعال تبدیل میشه. از عوامل خارجی که پیش مردا و خانما زیاتر نقش داره، جوانایی که با کلاب میره، جوانایی که به خاطر زیبایی اندام میره و از پروتئین ها استفاده میکنه، چون تمام پروتئین ها مشتقات تستوسترون یا هورمون جنسی مردان است و سبب بزرگ شدن عضلات میشه، سبب میشه تا کسایی که مساعد است پیش از اونها میرویز تجدید شوه و موها زودتر ضعیف شوه و از وقتش که پیشتر تاس شوند.
آیا تاثیرات روحی روانی را میتونه روی روحیه جوان ها بگذاره؟
لایف کوالیتی اسکور یکی از معیارهایی است که در امراض مختلف ارزیابی میشه. تاس شدن یا کلسیم شدن یکی از عوامل عمده است که میتونه کیفیت زندگی پیش یک جوان پایین بره، خصوصا در بخش هنر، در بخش مارکتینگ، در بخش کار میکنه، در بخش سینما، در بخش تلویزیون، در روی پرده میباشه، با مردم سر کار داره، رنج میبره و یا هسته هسته سبب میشه تا کم کم گوشه گیر شوند و با پوزیشن های خوب استخدام نشه، سبب میشه تا انکم یا درآمدشون کم شه و از یک سو مشکلات روانی که از خاطر موی پیدا میشه، از یک سو مشکلات اقتصادی سبب میشه تا ایره به یک مشکل جدی برسانه.
کدام موارد باید جوان ها مد نظر بگیرن تا از موی روی جلوگیری شوند؟
ریزش موی پیش مردا خصوصا نه پیش بینی میشه و نه پیشگیری. چون هر دو فاکتور که است، ارسی و هورمونی گفتیم، ارسیت هم درونی است و هورمون هم قابل کنترل نیست. پس اگه یک فرد ارسیت مساعد می داشته باشه و ریزش موی پیش پیدا میشه، مویش ضعیف میشه، باید تداوی شروع کنه. متاسفانه تداوی موی تداوی مقطعی نیست. نه ارسیت در بدن فرد از بین میره و نه هورمون. پس میتونه که هر زمانی که تداوی را قطع کنیم سبب ضعیف شدن موی دوباره شه. از این خاطر تداوی دوامدار کار داره. اگه تداوی موی شروع میکنین خصوصا به خاطر تشخیص ارسی هورمونی، باید دوامدار تداوی ادامه داده شه. پیش خانما واقعا متفاوت است، روش های مختلف استفاده میشه، روش های دوایی، روش های زیبایی. هم مثلا در اواخر پی آر پی یک روش است که زیاد شهرت کسب کرده، در پلی دوا میتونه که موثر باشه یا میزوتراپی میتونه در پلی دوا موثر باشه. اما باز دوای مختلف استفاده میشه، نظر به حالت مریض، نظر به ضعیف بودن موی مریض، نظر به ای که مریض از کدام مرض رنج میبره. اگه مشکل تغذیه باشه از مواد استفاده میشه که تغذیه را تکمیل کنه، و اگه مشکل امراض باشه امراض برطرف میشه، اگه مشکل ارسی هورمونی باشه تداوی خاص خود داره که نظر به لزوم دید دکتر انتخاب میشه. پی آر پی تداوی خوب است، تداوی موثر است، اما در پالوی دوا یک تداوی کمکی است. هیچ وقت نمیتونه مویه بر دائم خوب کنه، هیچ وقت نمیتونه مویه را که از بین رفته پس دوباره خلق کنه. پس موهایی که ضعیف است بر زونام اثر است و در کنار دوا باید استفاده شوه و زیاد هزینه مریض سر زونه کنه. یک بار دوبار اگه به خاطر تقویم خوب موی خود استفاده میکنم، با دوا تقویم شد.
دوستان گرامی، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند نگهدار شما.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
با سلام و روزتان بخیر، به برنامه این ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. امروز در ساعت درسی مضمون کیمیای صنف هفتم، هشتم و نهم برایتان ارائه خواهد شد. قابل یادآوری می‌دانم که محتوای درسی این برنامه توسط مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و شما اکنون آن را از رادیو آزادی می‌شنوید. شاگردان صنف هفتم، به ساعت درسی خوش آمدین. در ساعت درسی که گذشت، استاد برای ما حالات سگانه ماده را بیان کرد و خواندیم که هر یک از این ماده ها دارای شکل، وزن، حجم، خصوصیات متفاوت می باشد. امروز استاد برای ما قانون تحفظ کتله را بیان می کند. در این بخش می خوانیم که ماده در چه حالت کتله خود را حفظ می کند. در ادامه خواهیم خوان که تجربه برای تثبیت قانون حفظ کتله ماده در چه گونه یک محیط اجرا می شود و دانشمندان کیمیا در مورد آن چه نظریاتی را ارائه کردند.
امروز هم قانون تحفظ کتله را تحت بررسی و یا هم بحث قرار میدیم. قانون تحفظ کتله و تعداد اتم ها در تعاملات کیمیاوی، این قانون توسط لاوازیه بیان شده است. طبق این قانون مجموع کتله های مواد تعامل کننده همیشه مساوی میباشد با مجموع کتله های مواد حاصل شده. یعنی اگر ما و شما در تعاملی که در یک تعامل کیمیاوی 10 اتم کربن و همچنان 20 اتم هیدروژن به یک طرفی تعامل کیمیاوی داشته باشیم، در نهایت محصولی که به دست می آید به اندازه 10 اتم کربن و 20 اتم هیدروژن می داشته باشد. این قانون توسط تجربه دریافت شده است و زمانی صدق می کند که که تجربه در یک محیط بسته اجرا شود، به خاطر اینکه در جریان تعاملات کیمیایی طبیعتاً حرارت ایجاد میشه یا هم بخارات به وجود میاد یا هم اتم‌ها از یکی از دیگر فرار میکنه یا قوی دفعشان بیشتر میشه. پس به خاطر اینکه این مواد ضایع نشه و قانون تحفظ کتله به شما اثبات برسه، باید محیط بسته باشه. برای اینکه کتله های مواد تعامل کننده مساوی با کتله های مواد حاصل شده باشد، باید تعداد اتم ها قبل از تعامل مساوی با تعداد اتم های بعد از تعامل باشه. یعنی ما گفتم که اگر 20 اتم کربن و 40 اتم هیدروژن با هم تعامل کنند، در نتیجه باید به طرف دیگری معادله هم 20 اتم کربن و 40 اتم هیدروژن باشه، به دلیل این که تعداد کتله هایشان باید به هر دو طرف با هم مساوی شود. اگر ما 20 گرم آب را با 20 گرم بوره با هم مخلوط کنیم یا یک جا کنیم یا محلول بسازیم، در نتیجه به طرف محلولی باید برای ما به دست بیاید که وزن اتمیش و وزنش 40 گرم باشه. در تعاملات کیمیاوی روابط موجود بین اتم ها میشکنند و روابط جدید تشکیل می شوند، اما تعداد اتم های هر ماده تعامل کننده قبل از تعامل مساوی به تعداد اتم های آن بعد از تعامل می باشد. یعنی قسمی گفتم 20 اتم هیدروژن و کربن، قسمی که مثال دادم این هم با ما قسم است. یعنی فقط فرق در اینجا که تعداد روابط کیمیاوی میشکنه و یا با هم اضافه میشه، در نتیجه این روابط کیمیاوی یک تغییری که بین از این آمد در خواص و ساختار ماده تغییر ایجاد شده، ولی وزن اتمی و کتله اتمیشان با هم مساوی میباشه. و موضوع دیگری که تحت بحث ما قرار گرفته قابلیت انحلالیت است. میگیم قابلیت انحلالیت بستگی به درجه حرارت ماده حل شونده و ماده حل کننده دارد. به طور مثال در 20 درجه سانتیگراد در 100 میلی لیتر آب 205 گرم بوره حل می شود، اما در 38 گرم نمک تعام در این درجه و مقدار آب حل می شوند، ولی بوره حل نمی شود. قسمی که شما ببینین ماده ای که کاملا حل شده است با رنگ سرخ با تیر سرخ در شما نشان داده شده، و ماده ای که کاملا حل نشده با تیر سبز در شما نشان داده شده است. یعنی این ماده ای که مواد کاملا به خود حل کرده قابلیت انحلالیتش بیشتر است این مواد بوده. یعنی گفتیم نمک درجه حل میشه ولی بوره حل نشده. برای اینکه انحلالیت مواد از هم فرق شوند، دو عامل یعنی درجه و مقدار ماده حل کننده ثابت در نظر گرفته میشه. بنابراین انحلالیت طور زیل تعریف میکنیم که مقدار ماده ای که در درجه حرارت معین در 100 میلی لیتر آب حل گردد به نام قابلیت انحلالیت همان ماده یاد میشود.
در ادامه درس تحفظ کتله انحلالیت را خواندیم. در این بخش استاد برای ما شرایطی را بیان کرد که یک ماده چگونه منحل می شود. در بخشی از این درس خواندیم که منحل شدن ماده در آب سرد و آب جوش با هم تفاوت دارد.
ساعت درسی برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
و حال هم ساعت درسی صنف 8. در کیمیای صنف 8 در ساعت درسی قبلی تعامل تعویضی را خواندیم. در همین سلسله امروز اکسایدها را می‌خوانیم و در این بخش استاد برای ما خواهد گفت که اکسایدها چگونه و با استفاده از کدام فرمول به دست می‌آیند. اینکه چگونه می توانیم در کیمیا اکسایدها را نامگذاری کنیم در این بخش بیشتر استاد تشریح خواهد داد.
امروز موضوع اکسایدها را تحت مطالعه قرار می دهیم. اکسایدها مرکباتی هستند که از تعامل با اکسیژن به دست می آیند. یعنی هر مرکب یا هر عنصری که در جدول 118 عنصر داریم، از هیدروژن، لیتیم، سدیم، پتاسیم، ربودیم، سزیم، فرانسیم از گرفته الا گازات نجیبه، تماما زمانی که با اکسیژن تعامل میکنن با یک مرکب را میسازن به نام مرکب اکساید که در اینجا به شکل خلاصه نوشته کردیم. اکساید ها مساوی میشه به فلز یا غیر فلز جمع اکسیژن. هم فلزات میتونه با اکسیژن تعامل کنن و هم غیر فلزات میتونن که با اکسیژن تعامل کنن. این بود تعریف اکساید ها. در قدم دوم نامگذاری اکساید ها. به خاطر نامگذاری اکساید ها از روش های ذیل استفاده میکنیم. روش اولی که به خاطر نامگذاری اکساید ها قرار گرفته یا پیدا شده هست یا ساخته شده هست اکساید فلزی. در عموم اکساید ها دو نوع اکساید ها به دو دسته تقسیم شده، یکی اکساید های فلزی هست و دیگری اکساید های غیر فلزی. اکساید های فلزی به شیوه مختلف نامگذاری شده و اکساید های غیر فلزی همچنان به شیوه مختلف نامگذاری می شوند. در این قسمت در این سلاید ما و شما اول اکساید های فلزی را طریقه نامگذاریشان را تحت بحث قرار می دهیم. به خاطر نامگذاری اکساید های فلزی، نام فلز را با کلمه اکساید یکجا کرده در طریقه نامگذاری کامل می شود. مثلا در نظر می گیریم سدیم اکساید، نام سدیم اول نام فلز بعدا کلمه اکساید اضافه می کنیم. قسمی که شما در این قسمت ببینید سدیم و اکسیژن است، اول نام سدیم که فلز است بعدا کلمه اکساید با او اضافه می کنیم. و همچنان در قدم دوم در مثال دوم کلسیم اکساید، اول نام فلز بعد کلمه اکساید و همچنان کلمه آلومینیوم اکساید. این بود نامگذاری اکساید های فلزی. پس در قسمت نامگذاری اکساید های غیر فلزی ما میگیم که در نامگذاری اکساید های غیر فلزی نام غیر فلز با یاد کردن تعداد اتم های غیر فلز نمبر به رومی. مثلا اگر 5 دانه غیر فلز باشه ما میگیم پنتا، اگر 6 دانه باشه ما میگیم هگزا، اگر 1 دانه باشه میگیم مونو. و جمع نمبر به رومی یعنی نمبر تعداد اتم های اکسیژن به ارقام رومی. مثلا در اینجا در نظر میگیریم کاربن دای اکساید، نوشته میتونیم که 1 دانه کاربن و 2 دانه اکسیژن، مونو کاربن دای اکساید. اما مونو کاربن اگر در اول تعداد اتم ها یکی بود لازم نیست که ما بگوییم مونو کاربن دای اکساید. پس اما قدر اگر بگوییم کاربن دای اکساید یعنی کاربن یکی هست پس اکسیژن 2 دانه هست کاربن دای اکساید. و یا هم دای نیتروژن مونو اکساید که در قسمت دوم اگر اکسیژن یک اتم باشه باید تعداد اتم اکسیژن یاد شوه، دای نیتروژن اکساید گفته نمیتونیم، دای نیتروژن مون اکساید باید درش بگویم. و همچنان در قسمت مثال سوم پنتا نیتروژن، 5 دانه نیتروژن تری اکساید، 3 دانه اکسیژن.
بله شاگردان گرامی، در شرح اکسایدها استاد فرمولها و معادلات کافی را برای ما ارائه کرد که با استفاده از آن اکسایدها به دست می آیند.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی.
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
صنف هفتم تا دوازدهم مضمون های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می شود.
تشکر از این که ساعت درسی را از رادیو آزادی دنبال می کنین. برای شاگردان صنف نهم امروز در مضمون کیمیا هیدروکاربن های آروماتیک تدریس می شود. در این بخش خواهیم خواند که آروماتیک اصطلاح یونانی است و چه بار معنایی دارد. در ادامه استاد مرکبات را تشریح خواهد داد و خواهد گفت که روماتیک شامل کدام مرکبات می باشد.
موضع دستی ما در کیمیای عضوی مرکبات اروماتیک می باشد که هایدروکاربون های اروماتیک، کلمه اروماتیک از کلمه یونانی اروما گرفته شده است که به معنای عطری و یا خوشبو می باشد. و قبل از اینکه ما شما راجع به موضوعات اروماتیک بیشتر بپردازیم، می خواهیم بفهمیم که اروماتیک مربوط به کدام مرکبات می باشد. اروماتیک گفتیم که به حلقوی مرکبات حلقوی می باشد که بعد دسته تقسیم شده، یکی کاربوسیکلیک است و یکی هتروسیکلیک است. کاربوسیکلیک باز به مرکبات اروماتیک و الیسایکلیک تقسیم بندی شده که اروماتیک بنزین، نفتالین و انتراسین که در کیمیای صنف در کیمیای عضوی از بنزین، نفتالین و انتراسین یادآوری شده است. زمانی که مرکبات مختلف اروماتیک تجزیه شدند، بنزین و یا مشتقات بنزین حاصل شده، به اثبات رسید که تمام مرکبات اروماتیک در ترکیب خود دارای ساختمان حلقوی شش کاربونه مانند بنزین هستند که شکل ساختمانی بنزین هست. این هم شکل ساختمانی بنزین و از این شکل هم استفاده میتونیم و از این شکل به سادگی هم استفاده میشه در معادلات کیمیایی. هرگاه از حلقه بنزین یک هیدروژن کشیده شود، بقیه آن به نام فینال یاد میشه. فرمول مولکولی فینال C6H5 رابطه آزاد و فرمول ساختمانیش قسمی که شما ببینید به این شکل می باشه. این هم یکی از طریقه نامگذاری الکین ها است. مرکبات اروماتیک است که گروپ میتایل در فینایل نصب شده. پس گفته میتونیم میتایل بنزین یا تولوین و این هم هایدروکسی بنزین. همچنان سایر مشتقات مهم بنزین قرار ذیل هستند، مثلا بنزویک اسید گروپ وظیفوی تیزاب ها بالاست نصب شده و همچنان اینجا بنزالدهاید گروپ الدهاید بنز وینایل بنزین. اگر از تالوین یک اتم هیدروژن کم شود، بقیه به نام بنزایل یاد می شود. فرمول ساختمانی بنزایل قرار ذیل است، از تالوین یک هیدروژن کم شده، پس برای گفته می دونیم بنزایل. نامگذاری بنزین ها و دو معاوضه بنزین ها با دو معاوضه. برای نامگذاری این نوع مشتقات بنزین دو طریقه وجود دارد. طریقه اول، در این طریقه از شماره گذاری کاربن های بنزین استفاده می شود. اگر معاوضه ها یکسان باشد، شماره گذاری را می توان از هر یکی از معاوضه ها که خواسته باشیم شروع کنیم و از کوتاه‌ترین راه به طرف معاوضه دوم ادامه داده می شود. مانند مثال های مثلا کلورین، اگر از طرف کلورین نمبر گذاری را از این کلورین شروع کردیم، باید به این شکل پایین بیاییم، نه اینکه از این کلورین به این شکل، چرا که فاصله بین دو کلورین اضافه میشه. اگر معاوضه ها متفاوت باشد، شماره گذاری از معاوضه شروع می شود که نظر به ترتیب حروف الفبا مقدم تر باشد، مانند مثال های زیل. پس کلورین و نیتروژن، کلمه کلورین نسبت به نیتروژن در سیستم الفبا بیشتر می باشد، پس اول کلورین بعد نیتروژن. طریقه دوم، در این طریقه معاوضه های پهلوی همدیگر به نام ارتو، یکی در میان از همدیگر دورتر به نام میتا و با هم روبرو باشد به نام پارا یاد می شود. گفته می تونیم موقعیت های یک و دو به نام ارتو، یک و سه به نام میتا و یک و چهار به نام پارا یاد میشن. ارتو فیتالیک اسید، میتا فیتالیک اسید و پارا فیتالیک اسید.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. با امید این که معادلات ارائه شده توسط استادان در لابلای درس برایتان قابل فهم باشد، شاگردان صنف هفتم در ساعت درسی بعدی معادله و تعاملات کیمیاوی را می‌خوانند. در صنف هشتم مرکبات مهم صنعتی را خواهیم خواند و در ادامه در کیمیای صنف نهم الکل‌ها و ایتر را می‌خوانیم.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های هفتم، هشتم و نهم ارائه می شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 دقیقه صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری بر روز شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون جغرافیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهد شنید. بر روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف های هفتم، هشتم و نهم را می شنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می‌رسد.
در دقایق پایانی برنامه از شاگردان عزیز می‌خواهیم که پس از برنامه ساعت درسی درس‌های امروز را بار دیگر با استفاده از کتاب مطالعه کنند و فرمول‌هایی را که در جریان درس استاد به آن پرداخته نشد با خود مرور کنند. برنامه را در همین جا به پایان می‌رسانیم. روز و روزگار خوش داشته باشین.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانواده‌تان در یادگیری درس‌های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و به ما صدا بفرستین. 0042-02-21-12-46-01. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 0042-02-21-12-46-01.
نه پای آن که روزه پیدا